آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام، آوای تیوال رو میشنوید. تماشاخانه باران، نمایش مرکب خانی چند جوان دم بخت و آقای میلاد نیکابادی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه بر بچه های خوب و باحال و صمیمی تیوال و همه تیوالی های نازنینی که همیشه از کارها حمایت میکنن، کامنت میذارن، میان میبینن، بلیت میگیرن و همیشه تئاتر بهشون نیاز داشت و نیاز داره. دمشون گرم و دم همه بچه های تیوال هم گرم.
ممنون. آقای نیکابادی عزیز، برامون بفرمایید که مرکب خانی چند جوان دم بخت از کجا شروع شد؟
والا مرکب خانی چند جوان دم بخت که محصول کارگاه آموزشیه، من یک کارگاهی رو در واقع برگزار کردم در تئاتر باران که حدودا 20 و چند نفر حضور داشتن تو این کارگاه در یک نوبتی که در واقع پس از 12 جلسه آموزشی که بچه آموزش دیدن، هم آموزش های تئوری هم آموزش های عملی. بعد از اون 12 جلسه من یه آزمونی رو گرفتم از بچه ها که هم دوستان دیگه هم بودن، در واقع خودم تنها نبودم، دوستان دیگه به من کمک کردن در قالب یک هیئت انتخاب و از بین اون دوستان 13 نفر انتخاب شد که ما با اون 13 نفر وارد پروسه تمرین تا اجرا شدیم. که خب در ادامهش من از آقای کهبود تارش خواهش کردم که در کنار ما باشه و بر اساس بچه ها و برای بچه ها و بر اساس این فضایی که ما داریم یک نمایشنامه رو برای ما بنویسه. خب کهبود اضافه شد به ما و در طول تمرین ها با گپ و گفتایی که با بچه ها داشت، دغدغه های بچه ها رو میگرفت، پیپر ازشون میگرفت، گپ و گفت میزدیم باهاشون و سعی میکردیم یه در واقع نقاط و یک بزنگاه های مهمی از زندگی دوستان رو بفهمیم، بیرون بکشیم و دراماتیک بکنیم و در واقع در قالب این اجرایی که مد نظر من بود ارائه بکنیم.
به نظر میرسه زمانی که نمایش شروع میشه و البته پایان نمایش، به نظر میرسه که تماشاگر وارد یک بازی شده و در اون بازی خودش هم مشارکت داره و دخیل یک بازی شده که شاید اوایلش ناخودآگاهه ولی پایانش شاید خودش هم وارد این بازی میشه، در حقیقت قاطی این بازی میشه. این در حقیقت این فرم رورانستون و شروعتون و درگیری تماشاگر چگونه هست؟
ببینید در واقع اون چیزی که مد نظر من هست برای این اجرا اینه که هر آدمی که در سالن نمایش قرار میگیره و هر انسانی که در واقع توی این جغرافیا داره زندگی میکنه میتونه به جای یکی از کاراکترهای نمایش ما باشه، چون که ما مسائل و دغدغه های اجتماعی، عاطفی، احساسی و شخصی آدم ها رو در واقع داریم روش دست میذاریم و بیان میکنیم. دغدغه هایی که وقتی که داره در واقع در سطح این نمایش مطرح میشه از وجوه شخصیش کاسته میشه و وجوه عام پیدا میکنه. به همین خاطر ما سعی کردیم که در ابتدا نمایش رو با فرمتی شروع بکنیم و در شرایطی شروع بکنیم که تماشاگر رو بتونیم وارد بکنیم، یعنی تماشاگر یک احساس نزدیکی داشته باشه با بچه‌ها و ما حالا یه وقتایی بعضی از تماشاگرا رو هم میاریم در ابتدا با اون بازی میکنن. به همین خاطر این احساس نزدیکی و اینکه تماشاگر بتونه وارد این بازی بشه و متوجه بشه که میتونه خودش رو جای کاراکترها بذاره، توی یادداشت من توی بروشور هم هست این که خودش رو میتونه جابجا بکنه با کاراکترها و مسائلی که داره اونجا مطرح میشه عمدتا مسائل تماشاگر هم هست، برای خاطر ما سعی کردیم یک رابطه نزدیکی بین تماشاگر و گروه اجرایی برقرار بکنیم.
آقای نیکابادی، هر کاراکتری در این نمایش قصه ای داره و اون قصه رو با تماشاگرها در میان میذاره، ولی یه جاهای کاراکترها با هم شباهت دارن و اون همینه که فکر میکنم هر کدوم از کاراکترها یه خلایی در وجودشون هست که این خلا میتونه در ما تماشاگران هم وجود داشته باشه و شاید فرصت ابراز اون خلای به وجود نمیاد و شاید این نمایش کمک میکنه و یادآوری میکنه به ما که این بتونیم حرف بزنیم، شاید اون یه کاراکتری که متفاوت تر از بقیه از اون ما باشیم. چقدر با این برداشت میتونید شما موافق باشید یا اصلا برداشت درستی رو من کردم
در این که شما برداشت درستی رو کردید شکی نیست، چون من خودم هم نگاه هم نسبت به نمایش اینجوریه. اما من یه خورده بالاتر از این رو بگم خدمتون، این که من اصولا سعی میکنم که به لحاظ تحلیلی و به لحاظ مفهومی فضا رو انقدر باز بذارم که هر تماشاگر بتونه تحلیل شخصی خودش رو داشته باشه. ولی این تحلیلی که شما میگید که در واقع برداشتی که شما دارید برای من میگین یک برداشت کلیه که عموما به این خواهند رسید، به خاطر اینکه این خلأ وجود داره در این نسل به شکل زیادی وجود داره، علارغم اینکه این نسل نسل جسوریه، نسل شاید یه سری چارچوب ها رو نمیپذیره از نگاه جامعه، شاید بعضی نگاه بدی متاسفانه که من اصلا موافقش نیستم نسبت به این نسل داره، اما این نسل واقعا نسل درخشانی خواهد بود به نظر من. اما این روی خوبش و این روی جسور و شاداب و پرنشاطش یه وقتایی باعث میشه که ما اشتباه بکنیم و فکر کنیم که دغدغه‌های این نسل دغدغه‌هایی هستن که نسل‌های پیشین بیشتر درکش کردن و بیشتر تونستن در واقع عمیق بشن توی اون دغدغه‌ها، در صورتی که اینجوری نیست. وقتی که نزدیک میشه باشون می‌بینی که دغدغه‌های اینا هم واقعا قابل تأمل و قابل بررسیه. به همین خاطر هستش که ما در واقع وقتی که به رسوخ می‌کنیم توی هر کدوم از شخصیتمون می‌تونیم بخشی از خودمون رو پیدا بکنیم. این که این نسل دغدغه‌منده و این نسل خلأ داره رو مد نظر ما بوده که شما به درستی فرمودین.
بله. و عباس نلبندیان که در این نمایش به کرات اسم شنیده میشه و میشه گفت که از در حقیقت پیرنگ اصلی شاید این نمایشه و هی فلاشبک زده میشه توسط کاراکترهای مختلف به ویژگی های این نمایش نامه نویس.
عباس نلبندیان اساسا یکی از اسطوره های نمایش نامه نویسی ماست. من علاقه شخصی بسیار زیادی بهش دارم، ولی خب پیشنهادش واقعا از طرف کهبد تاراج بود و کهبد خیلی خب علاقه داره، دوستش داره و سعی کردیم که بپردازیم. این یک عاملی که باعث شدش که این عباس نلبندیان توی نمایش حضور در واقع متداومی داشته باشه و هی موو بشه توی کاراکترهای دیگه و توی قصه های دیگه پردازش بشه، عنصر نمایش در حضور در واقع در کاراکتر عباس نلبندیان به عنوان یک نویسنده و دغدغه‌ای که این بچه‌ها برای تئاتر و برای نمایش دارن یک مفهوم، یک در واقع خواستگاه بود برای ما. و اینکه حتی ما یعنی در واقع در شرایط خیلی عادی‌تر و خیلی سطحی‌تر اگر بخوایم بررسی بکنیم، ما پیش خودمون به این نکته فکر کردیم که اگر ما بتونیم عباس نلبندیان رو در حد اسم، در حد اینکه شب یکی از تماشاگرای ما بره خونه، چون این نسل خیلی آشنا نیستن باهاش واقعا و متاسفانه، برن خونه و سرچ بکنن که عباس نلبندیان تو کیه، برای من خیلی جذابه و خوشحال، خیلی شخصی دارم نگاش میکنم، اما برای من و حتی که نه و خیلی بیشتر از من، برای کهبود خیلی مسئله بود که این اتفاق بیفته. و مثلا ما توی بچه‌هایی که اینجا باز میکنن چند نفرشون رفتن نمایشنامه رو گیر آوردن، نمایش ناگهان هزارت از آقای نلبندیان گرفتن، خوندن و این برای ما خیلی شوق‌آور بود که نسلی که خیلی بیگانه است با متن عباس نلبندیان و کاراکتر عباس نلبندیان داره اینقدر بهش نزدیک میشه. این نکاتی بود که در مورد آقای نلبندیان میتونم بگم.
و اینکه اجراتون یک اجرای میشه گفت کارگاهی است با همون مدیوم ها و با همون خصوصیات تئاتر تجربی، به سمت اجرای مینیمال رفتین و از حالا میشه گفت ابزار دیگری مثل دکور یا موسیقی یا چیزهای دیگه استفاده نکردم.
بله قطعا همینطوره، به خاطر اینکه من اصولا توی این نوع اجراهایی که دارم عقیده و در واقع چیزم زاویه دیدم به این ماجرا اینه که بچه‌ها باید فرصت حضور داشته باشن. بچه‌ها این فرصت برای بچه‌هاست. من به عنوان کارگردان شاید خیلی نقش نداشته باشم به جز نقش یک هادی، یک هدایتگر، یک کسی که راهنمایی میکنه، و این فرصت به واسطه اینکه این بچه‌ها میخوان حضور داشته باشن، این فرصت باید به درستی برای اینا مهیا بشه. به همین خاطر از هر اون چیزی غیر از بازیگر ما سعی میکنیم پرهیز بکنیم. هر چیزی که باعث بشه قدرت بازی کمتر بشه و اصولا نمود بازی کمتر بشه در دیدگاه تماشاگر، من اصولا سعی میکنم ازش فاصله بگیرم. کما اینکه من توی این نمایش خیلی سعی کردم که آدم‌ها رو در جاهای درست بذارم. شاید این اولین باری باشه که دارم میگم، خود بچه‌ها هم اینو نمیدونن و قطعا برنامه‌م اینه که بعد از اجرا بهشون میگم، حالا اگر اینو گوش بدن و بفهمن که دیگه فوهل مراد. ولی مثلا ببینید شما پردیس منوچهری یک بازیگر به شدت حسی که اگر در واقع در نقش‌های رئالیستی بازی میکنه یک جماعتی رو میتونه مقموم و چی میگه نمیدونم تحت تأثیر خودش قرار بده و بسیار متبهره تو این کار. ولی من سعی کردم اینجا شرایطی رو برای پردیس مهیا بکنم که عکس اون رو عمل بکنه، یعنی در واقع در یک موقعیت فیزیکال قرارش دادم که بتونه در واقع ویژگی های دیگر، چون نگاه هم باز همی خورده توی اجرا آموزشی بود، بتونه در واقع توی شرایطی قرار بگیره که وجوه فیزیکال خودش رو هم بتونه پیدا بکنه و در واقع در پرتشنج‌ترین و پر رفت آمد ترین و به لحاظ ریتمی بالاترین ریتم ممکن در یک صحنه قرارش دادم که اساسا با پردیسی خورده بیگانه بود. یا در مورد مثلا کیانو به شدت بدن خوبی داره و در واقع توی حیطه بدن و کارهای فیزیکال خیلی کار کرده و خیلی هم میتونه خوب باشه، اما من در یک نقش قرار داشتم که بشینه یه گوشه حرف بزنه. خیلی هم سختشون بود در ابتدا که من یه کاری بکنیم آقا یه فلان بشه، ولی من واقعا محدود کردم به خاطر اینکه دوست داشتم بچه‌ها به وجوه دیگر خودشون برسن. بقیه بچه‌ها هم دقیقاً اگه بخوام اسپرام همشون به همین شکل، سعی کردم در جایی قرار بگیرن که اون نمود یا اون ویژگی‌هایی که دارن رو به لحاظ بازیگری یا بتونن یه جای دیگر رو پیدا بکنن و اونو ارائه بدن یا اونی رو که دارن به درستی ارائه بدن. عمدتا من توی این کارهای این چنینی که در واقع محصول کارگاه‌های آموزشیم هست، خیلی روی بازیگر و حضور بازیگر و ارائه و نمود بازیگر در نگاه تماشاگر خیلی تاکید می‌کنم.
ممنونم میلاد نیکاوادی عزیز. کلام پایانی؟
هیچی دیگه، فقط امیدوارم که این نوع کارها به واسطه اینکه خب ما در واقع در حیطه آموزشی، من توی دانشگاه ها و سر کلاس های دانشگاه ها همیشه این دغدغه رو دارم و به بچه ها میگم که ما اصولا ماهایی که شاید یه خورده شرایط اجرا کردن برامون شاید ساده تر باشه و میتونیم، حالا به هر حال دوستان به ما اعتماد میکنن و سالن رو در اختیار ما قرار میدن، به نظرم وظیفه داریم و رسالت داریم این که پشتیبانی بکنیم از این نسل و اجازه بدیم این نسل، این نسل پر دغدغه، این نسل پر احساس، پر جسارت و جسور که میتونه واقعا اتفاقای درخشانی رو در تئاتر ما رقم بزنه به صحنه بیاد و تماشاگرها و تیوالیهای عزیزم، من دوست دارم که همیشه، نه من، هر دوست دیگری، هر عزیز دیگری که از این نسل داره حمایت میکنه و با این برای بچه‌ها کار میکنه، بتونه حمایت بکنن ازش و اجازه بده که این نوع کارها و این نسل هم در واقع با حضور مؤثر تماشاگر و با حضور حد اکثری تماشاگر ان شاءالله رشد. همین الان تینو صالحی نمایشی رو داره در تئاتر شهر اجرا میکنه که با همین برای بچه‌ها دارن کار میکنن، با همین نسله. خیلی های دیگه مثلا محمد مساوات خب داره کار میکنه، باز محمد شرایط بهتری داره معمولا، خیلی خیلی الان واقعا به خاطرم نیست که بخوام اسم ببرم، خیلی ها هستن که دارن از این نوع کارها در واقع حاصل کارگاهشون رو تولید میکنن. به نظرم نیازمند یک حمایت ویژه از سمت تماشاگر است.
ممنونم دوستان خوبم که گفتگوی ما رو شنیدید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود ارادتمند همیشگی حسین کوهی.